خوبی داشتش. توی برنامه در واقع توی قسمت قبلی با آقای فولادگر صحبت کردیم، رئیس کمیسیون پیگیری و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44. ایشون هم در مورد خصوصی سازی نکات خیلی جالبی گفتن، گفتن که در واقع تا پایان امسال باید تکلیف این دو باشگاه استقلال و پرسپولیس مشخص بشه و اگر این دو باشگاه بتونن خصوصی بشن میتونن یه الگویی باشن برای همه تیم‌های دیگر که میخوان تو این راه قدم بردارن. تو ادامه برنامه باشگاه قصد داریم در واقع یکی از باشگاه‌های قدیمی جهان رو معرفی کنیم خدمتتون. این آیتم رو بشنوید، بعد باز هم در خدمتتون هستیم.
سلام میکنم خدمت شما شنوندگان رادیو ورزش و همینطور دوستداران و علاقمندان برنامه باشگاه. این هفته هم در خدمت شما هستم با معرفی یکی از باشگاه‌های فوتبال جهان. یوونتوس یک باشگاه فوتبال حرفه‌ای است که در شهر تورین در کشور ایتالیا قرار داره. یوونتوس سومین باشگاه قدیمی فوتبال ایتالیا بعد از جنوا و اودینزه محسوب میشه که به جز فصل 2006-07 که به خاطر مسائل کالچوپولی به سری بی تبعید شد، همواره در تاریخ خود در بالاترین سطح فوتبال ایتالیا حضور داشته. تأسیس باشگاه یوونتوس در اولین روز ماه نوامبر بر روی نیمکتی در خیابان رامبرتو توسط گروهی جوان که در دبیرستان ماسیمو لسیوم تحصیل می‌کردند که رویای تأسیس یک تیم فوتبال داشتن آغاز شد و به این ترتیب یوونتوس در تاریخ 1 نوامبر 1897 در تورین متولد شد، باشگاهی که در آینده بخش مهمی از تاریخ فوتبال رو رقم میزنه. یوونتوس نزدیک به 2 دهه زیر سایه تیم‌های میلانی قرار داشت و نتوانست قهرمانی نخست خود رو که اوایل قرن 20 تکرار کرده بود رو به دست بیاره. طی این سالها مدیران و بازیکنان به این نتیجه رسیدن که برای نگهداری وقایع باشگاه مجله‌ای نیازه. بنابراین در 10 ژوئن 1915 مجله هورا یوونتوس که امروزه ماهنامه معروف این باشگاه به حساب میاد متولد میشه. کاردو کواردینی که در فصل 1919-1920 رئیس باشگاه بود، سرود یوونتوس رو هم تصنیف کرد. اما همچنان روال ناکامی ها ادامه داشت تا سال 1923 که خانواده مطرح آنیلی وارد عرصه حیات باشگاه شدند و همین مدیریت موفق باعث شد که بالاخره در سال 1926 سیاه و سفیدهای شهر تورین دومین اسکودتوی خود را نیز فتح کنه. باشگاه یوونتوس در ایتالیا موفق شده 35 مرتبه سری آ، 13 بار فاتح جام حذفی، 8 بار سوپرکاپ ایتالیا رو به دست بیاره و 9 مرتبه فینالیست لیگ قهرمانان اروپا بشه که تنها 2 مرتبه در فینال به پیروزی رسیده و قهرمان این جام شده. به غیر از این افتخارات 3 بار قهرمان جام یوفا، 1 بار قهرمان جام اینترتوتو و 2 بار قهرمان جام بین قاره‌ای شده. اما اولین قهرمانی اونها در UCL مربوط به فصل 1984-85 که ما با مربیگری جیوانی تراپاتونی اونا تونستن 1-0 از صدر لیورپول بگذرن و دومین فصلی که به قهرمانی رسیدن فصل 1995-96 که تحت هدایت مارچلو لیپی تونستن در فینال لیگ قهرمانان اروپا در ضربات پنالتی آژاکس آمستردام قدرتمند آن روزها رو شکست بدن. یوونتوس با کسب 11 جام اروپایی و بین المللی در مجموع با کسب 86 جام معتبر جزء پر افتخارترین باشگاه‌های جهان محسوب میشه. در تاریخ پر افتخار بانوی پیر 2 حادثه تلخ دل هواداران این تیم رو همیشه به درد بود. اولین اونها کالچوپولی، برگزاری جلسات مختلف، حکم نهایی دادگاه ورزشی کشور ایتالیا محرومیت ها و مجازات های باشگاه مختلف رو صادر کرد. با حکم اعلام شده سیاه و سفید های شهر تورین به سری بی تبعید شدند. 2 اسکودتوی سال 2004، 2005 و 2005-2006 از این تیم باز پس گرفته شد و به تیم رقیب اینتر میلان داده شد. در ابتدا مشخص شد که بیانکونری ها در فصل 2006-2007 در سری بی که شرکت خواهند کرد با منهای 30 امتیاز باید رقابت را آغاز کنند که با اعتراض باشگاه و تجدید نظر به 17 امتیاز و در نهایت به کسر 9 امتیاز رسید. همچنین یوونتوس با جریمه نقدی، محرومیت از لیگ قهرمانان، 3 بازی بدون تماشاگر، دیگر حکم‌هایی بود که برای سیاه و سفیدهای شهر تورین اعلام شد. زمانی که حکم تبعید به سری بی اعلام شد، سرمربی تیم و برخی از بازیکنانش سرشناس یوونتوس راه خروجی باشگاه رو در پیش گرفتن و از باشگاه یوونتوس جدا شدن. فابیو کاپلو سرمربی این تیم راهی رئال مادرید شد و در ادامه فابیو کارناوارو، جیان لوکو زامپروتا، پاتریک ویرا، امرسون، زلاتان ابراهیموویچ و لیلیان تورام که خود را در حد یک تیم سری بی نمی‌دیدن هم از این باشگاه کوچ کردند. اما دومین حادثه تلخ فاجعه ورزشگاه هیسل. فاجعه ورزشگاه هیسل که در پیش از آغاز فینال جام باشگاه‌های اروپا در سال 1985 میان دو تیم یوونتوس و لیورپول بود، در ورزشگاه هیسل بروکسل برگزار می‌شد. 39 هوادار یوونتوس در این رقابت کشته شدند. یک ساعت پیش از آغاز مسابقه در فینال لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه هیسل، تماشاگران لیورپول با شکستن فنسایی که میان آنان و طرفداران یوونتوسی برای جدایی و جلوگیری از کشمکش‌ها و درگیری‌ها قرار داده شده بود، به طرفداران یوونتوس حمله ور شدند و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند. یوونتوسی‌ها که انتظار این حرکت را از لیورپولی‌ها نداشتند، ناچار با آنها درگیر شده و به ناگاه عقب نشینی کردند. فشار یوونتوسی‌ها به دیوارهای پیرامون ورزشگاه منجر به ویرانی آن گشت و باعث شد که روی سر آنها ویران گردد. در پی این حادثه 39 نفر که اکثرا طرفداران یوونتوسی بودند کشته شدند و از این فاجعه به عنوان سیاه‌ترین حادثه در تاریخ مسابقات یوفا یاد می‌کند. بهترین باشگاه فوتبال اروپا در سال 93 و 96 به انتخاب فدراسیون بین‌المللی تاریخ و آمار فوتبال، دومین باشگاه موفق قرن 20 به انتخاب فدراسیون بین‌المللی تاریخ و آمار فوتبال، باشگاه یوونتوس اولین باشگاهی است که موفق به کسب هر سه جام معتبر اروپایی شده: لیگ قهرمانان، لیگ اروپا و جام در جام. یوونتوس تنها باشگاه تاریخ فوتبال ایتالیا است که توانسته 8 فصل متوالی قهرمان سری آ بشه. فصل 2011-2012 تا همین فصل اخیر 2018-2019. باشگاه یوونتوس تنها باشگاه تاریخ فوتبال ایتالیا است که تونسته 4 فصل متوالی دوگانه داخلی رو کسب کنه. از فصل 2014-15 تا فصل 2017-18. یوونتوس تنها باشگاه تاریخ فوتبال ایتالیا است که تونسته 4 فصل متوالی قهرمان جام حذفی فوتبال ایتالیا رو فتح کنه. از فصل 2014-15 تا فصل 2017-2018. خیلی ممنون که این هفته با من همراه بودید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
خب تشکر میکنیم از آقای محمد یزدانیان که این هفته ما رو با باشگاه یوونتوس آشنا کردن. خیلی آیتم زیبا و جذاب و جالبی بود این که در واقع یه باشگاهی روی یه نیمکت توسط چند تا جوان در واقع تأسیس میشه تا امروز که میرسه به عنوان یکی از باشگاه‌های بزرگ و پر افتخار دنیا که در سراسر دنیا هوادار داره. با برنامه باشگاه همراه شما هستیم. برنامه تا ساعت 20 ادامه داره و با ما همراه باشید، برنامه رو دنبال کنید.
باشگاه خارجی هر سال ارزش گذاری میشن و میزان سود حاصل درآمد باشگاه و همچنین از طریق اسپانسری که اسپانسر و تبلیغات محیطی رو میان و شفاف سازی میکنن، روند مدیریتی ساختاری، روند پایه روبه رشد رو دارن. باشگاه خارجی بازیکن ساز هستن و از طریق فروش بازیکن در مزایای مناسب و خوبی دارن. متاسفانه باشگاه ما از اولش هم که شروع شد پس از 18 دوره میان و با نواقص متوجه میشن و شروع میکنن به برطرف کردن نواقص. متاسفانه 18 دوره از دیگه برطرف گذاشته و از اولش هم که شروع شد متاسفانه با مشکلات و نواقص های زیادی رو شروع شد و این 18 سال متاسفانه پس از 18 سال روند خوبی رو طی نکرده. باشگاه ما مشکلات پایه‌ای دارن، مشکلات مالی دارن. غالبا به دست تیم‌های استقلال و پرسپولیس از طریق شرکت‌های خصوصی و ارگان‌های دولتی ارگان‌های خاص میان و حمایت میشن. در کل باشگاه‌های ما اکثرا زیانده هستن چون نمیتونن بازیکن تربیت کنن، در فروش بازیکن نقش خوبی رو داشته باشن و اسپانسر خوبی رو ندارن. در آخرم تشکر میکنم از برنامه خوبتون. مهدی اخلاقی هستم. سلام.
خب با برنامه باشگاه در خدمتتون هستیم. تو ادامه برنامه با جناب آقای دکتر محمد کاظمی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران صحبت می‌کنیم. آقای محمد کاظمی سلام عرض ادب.
به نام خدا. جناب آقای صاحبیان، بنده خدمت حضرت عالی، همکاران زحمتکشتون و شنوندگان علاقمند به موضوع خاص برنامه عرض ادب احترام و سلام دارم.
خیلی ممنون آقای محمد کاظمی. می‌خواستیم در مورد موضوع در واقع نظام جامعه باشگاهداری صحبت بکنیم. یه مقدمه‌ای می‌فرمایید راجع به این موضوع که تا ادامه با هم دیگه صحبت کنیم؟
مستحضر هستید که برای توسعه پایدار یا اصلا توسعه به معنای عام در هر حوزه‌ای ما نیاز داریم که با اسناد بالادستیمون یا قانون اساسی یا موارد کلی همجهت و همسو باشیم. نظام جامعه باشگاهداری رو اگر یک ابزاری بدونید برای توسعه ورزش در بعد ورزش حرفه‌ای، که همه علاقمندان و شنوندگان خوب شما میدونن که اگر ورزش رو به چهار بود تقسیم بکنیم، یکی از مقفولترین ابعاد اون در کشور عزیزمون ایران بعد ورزش حرفه‌ای هست. حالا اگر به اسناد بالادستی و قوانین نگاه بکنیم، ما میبینیم که در ایران 1404 یا چشمنداز 20 ساله‌ای که برای نظاممون نوشته شد در دهه 80 که پایان اون 1404 هستش، ما باید قدرت برتر منطقه‌ای باشیم در هر حوزه‌ای. تکرار میکنم، در هر حوزه‌ای که قطعا شامل حال ورزش هم میشه. نگاه بکنیم به در واقع اسناد بالادستی و فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی، میبینیم بیشترین واژه‌ای که تکرار میشه در این اسناد واژه اشتغال و مباحث اقتصادی هستش.
بله.
از قضا در چند سال گذشته هم شما این روند رو میبینید که نامگذاری سال توسط ایشون حول محورهای اقتصادی هست. نبرد و جنگی هم که الان ما درگیرش هستیم میدونید که جنگ‌های اقتصادی هست.
درسته. بله.
در حوزه ورزش هم ما بود ورزش حرفه‌ای میتونه به این حوزه کمک کنه. این روی سکه رو شما تا اینجا داشته باشید.
بله.
برگردیم به میزان تریبون و زمان پخش و مقدار رسانه‌های نوشتاری که در سطح جامعه شما دست مثلا در کیوسک‌های روزنامه فروشی وقتی که قدم میزنید در سطح شهر، از رسانه‌های سنتی نوشتاری، مدیاهای سوشال مدیا، همه اینها رو که نگاه میکنید ببینید ورزش داره در واقع زمان زیادی از مردم کشور رو پر میکنه، صحبت زیاد میکنه، اما متاسفانه در حوزه عمل، در حوزه تولید ثروت و شغل گامهای کمی برداشته شده.
دوست.
یعنی چه؟ یعنی فاصله زیادی بین وضع موجود داریم که ورزش هم مثل هر حوزه دیگه مثل صنعت، مثل در واقع
هنر،
ورزش هم مثل یک عضوی از خانواده. ببینید وقتی مثلا یک خانواده تصمیم میگیرن با هم به سفر برن، هر کسی باید قبول زحمت بکنه، یک بخشی از اون مسئولیت ها رو انجام بده و یک کمکی در اون خانواده انجام بده. شما به عنوان موجی بفرمایید شنوندگان عزیزتون رو خط بیان، ورزش کشور اون به صورت عام، من مخاطبم نه وزارت ورزشه نه باشگاه هستن، به صورت عام، خانواده ورزش چه میزان سهم دارن در تولید ثروت و اشتغال برای کشور؟
متاسفانه خیلی کمه.
خیلی کم. عدد اگر بخوایم بدیم در جی دی پی
تولید
ناخالص ملی، این عدد در کشور زیر 0.1%.
این عدد رو دارید تو استانداردهای مثلا یک کشور توسعه یافته چقدره؟
3-5%. یعنی ما 30 برابر عقب هستیم از استانداردها. یعنی این اعداد دقیق هسته. شما تو کشوری مثل استرالیا 3-5% تولید ناخالص ملیشون، جی دی پیشون در صنعت ورزشه. خب چه کار باید بکنیم؟ از خودمون شروع بکنیم، نقد بکنیم خودمون رو و بخوایم که مثل یک عضو مؤثر در یک خانواده بزرگ، اینقدر که ما تو رسانه صحبت میکنیم از ورزش، رسانه به صورت عام عرض میکنم،
بله،
آیا همون مقدار که حرف میزنیم همون مقدار هم سهم داریم در عمل، در تولید ثروت و شغل؟ اگر بخوایم که بیایم به سراغ بحث شما، من این مقدمه رو عرض کردم،
بله،
تنها جایی که میتونه در واقع حلقه واسط باشه بین ما، بین وضع موجود با اون وضع مطلوبی که از ما توقع دارند،
بله،
بقیه عناصر اجتماع، همین نظام جامعه باشگاهداری هستش که تو ادامه عرض میکنم به چه صورت.
درسته. نکات خیلی خوبی رو گفتید. ما توی این برنامه سعی کردیم در واقع به موضوع باشگاهداری جنبه‌های مختلفش بپردازیم. این جنبه اقتصادیش از این زاویه که تولید اشتغال میکنه رو تا به حال بهش اشاره نکرده بودیم که آقای دکتر شما خیلی خوب بهش پرداختید. یه خورده این رو باز بکنید که در واقع یه ورزش، حالا یه باشگاه، چه در واقع اشتغالی میتونه ایجاد کنه، چقدر تاثیرگذاره در راستای ایجاد شغل، چه بخشی از جامعه رو در بر میگیره.
اگر به مطالعات انجام شده مراجعه بفرمایید میبینید که در حوزه صنعت ورزش بیش از 600 عنوان شغلی در کشورهای توسعه یافته وجود داره.
بله.
در حالی که این تعداد نوع مشاغل در صنعت ورزش شاید در کشور ما زیر 20 در واقع مورد باشه.
درست.
شغل که عرض میکنم بر مبنای کد شغلی هستش که وزارت کار در هر کشوری به اون شغل میده و میتونه.
میتونید واقع... چند مورد رو در واقع اشاره بکنید بهش مصداقی؟
ببینید تو حوزه های مثلا مواردی که فعلا وجود داره، مربیگری، داوری، خدمت شما عرض کنم تولید کننده صنعت ورزش، خیلی محدود در کشور.
بله.
میشه توی برنامه معرفی کرد این عناوین شغلی رو، کار شده تو دانشگاه کشور که تو صنعتی.
بله.
که ورزش دنیا چه میزان مشاغل وجود داره، اما کجا این مشاغل میتونه در واقع به منحصه ظهور برسه، یعنی ما اونها رو از آسمان بیاییم رو زمین اگر بخوایم انجامشون بدیم، محل وقوع اونها در باشگاه حرفه‌ای هستش.
درست.
چون چه تعداد فارغ التحصیل حوزه ورزش ما رو امکان جذبش توسط آموزش پرورش هست، توسط دانشگاه هست، توسط شمای صدا و سیما خیلی محدود.
بله.
دولت امکان اشتغال و استخدام نداره و باید ببریم اقتصاد رو به سمت خصوصی سازی و مباحثی که به صورت کسب و کارهای خرد و کوچک افراد بتونن تولید ثروت بکنن.
درست.
فضای کارآفرینی رو دارم بهش اشاره میکنم که یک بنگاهی در هر صنعتی میاد عهده‌دار امر میشه برای تولید ثروت. بنگاه‌های کسب و کاری ما در صنعت ورزش چیزی نیستن به جز باشگاه‌های حرفه‌ای. باشگاه حرفه‌ای که وقتی عرض میکنم شنوندگان عزیز ما فقط فکرشون به سمت فوتبال نره، البته چون فوتبال در کشور ما شبه حرفه‌ای هست، تکرار میکنم حرفه‌ای نیست، شبه حرفه‌ای یا نیمه حرفه‌ای هست، خب ممکنه تو ذهن عزیزان متبادر بشه که منظور من باشگاه فوتبال هست، اما باشگاه به صورت عام که جناب عالی بهتر میدونید که
بله، حتی یه باشگاهی که توش کشتی از تکواندو از محلی کوچیک در واقع همه اینها رو شامل میشه.
باشگاه چند بعدی بودن فقط ابعاد ورزشیش نیست.
بله.
بلکه چند بعدی بودن ساختارهای مدیریتیشه، یعنی شما 4 یا 5 معاونت داری در یک باشگاه حرفه‌ای که یکیش معاونت ورزش است.
درست.
دیگری معاونت حقوقی میتونه باشه، معاونت اقتصادی باشه.
بله.
شما به صورت رندوم و شانسی الان برید همزمان روی سایت باشگاه های لیگ برتری ما.
درست.
کدوم یکی از دو باشگاه چارت مشابهی دارن؟ هیچ کدام.
یعنی
هر باشگاهی بر مبنای سلیقه ما یک مدیر عامل اون بالا داریم،
یه هیئت مدیره ای داره و یک معاون اقتصادی داره، یک اجرایی داره،
حالا مشاور اقتصادی داره، یک مشاور اقتصادی که کجا باید آموزش بده که همه اینها، این باشگاه باید بر مبنای، حالا اگه اسناد بالادستی کشور خودمون ببینیم، اصول در واقع فیفا رو ببینیم، باید یک ساختاری داشته باشه.
آقا متاسفانه مدیریت باشگاه در اختیار کسی نیست که تحصیل کرده این حوزه است. در طرف توی حوزه مثلا رشته مهندسی برق خونده، مکانیک خونده، بعد مدیر عامل باشگاه فوتبالی
بیاری در آن، حتی اگه قهرمان بزرگ ورزشی مثلا شما تو صنعت فوتبال بزرگتر از آقای دایی ما نداریم که تو دنیا شناخته شده است. از دید دوران ورزشی ببینید ایشون یک قهرمان بزرگه، یک تحصیل کرده خیلی سطح بالا در سطح ورزش برید بیارید بذارید تو این ساختارهای غلط، اونها رو هم نابود کردید.
درسته. بعد
اصلا ما مشکلمون فعلا این نیستش که افراد با ورزش آشنا هستن یا خیر.
درست.
ماشین خرابی رو شما دست بهترین راننده هم اگر بدهید ایشون نمیتونه شما رو به مقصد برسونه.
بعد پس در واقع ساختار و چارچوب درست نیست.
احسن. پس برمیگردیم به بحث جناب عالی، عنوان برنامه زیباتون نظام جامعه باشگاه دارید. ما ابتدا نیاز داریم که یک ساختارهای استانداردی در حوزه باشگاهداری داشته باشیم. این ساختار مناسب چون در حوزه ورزش حرفه‌ای هست شروع میکنه به صورت سیستماتیک کار کردن، تولید ثروت میکنه، تولید شغل میکنه. قبل از عرایض بنده گوینده خوبتون داشتن به باشگاه یوونتوس اشاره میکردن. حالا فقط با دید یا با عینک ورزشی به قضیه نگاه شد، اما تیم اقتصادی پشت یوونتوس میدونید کی هست؟
بله آنیلی و فیات و مجموعه
کمپانی سازنده خودروی ملی ایتالیا. بس رابطه فیات و یوونتوس به چه صورت هست؟ آیا فیات مثلا کارخونه سایپا و پیکان ما بودجه میده در اختیار یوونتوس؟
فکر نمی کنم، ابدا این شکلی نباید باشه.
کاملا این روند معکوسه جناب آقای زاهدی، یعنی بله. فیات داره درآمدزایی میکنه از طریق باشگاه یوونتوس.
بله، باشگاه درآمد خودش رو داره و داره کمک میکنه در واقع به اون
نه
مجموعه.
نه تنها درآمد خودش رو داره، بلکه یک ابزار مارکتینگ هست. وقتی کمپانی بله. وقتی که باشگاه یوونتوس روز شنبه یا یک شنبه که آخر تعطیلات هفته است در لیگ اروپایی یا لیگ کشور خودش بازی رو پیروز میشه، شما دوشنبه صبح رو تابلوی بورس در واقع ایتالیا میبینید که سهام فیات رشد کرده.
درست.
یعنی کاملا یک باشگاه در خدمت اقتصاد کشورشه.
درست.
این رابطه ها کجا باید تنظیم بشه، کجا باید تصحیح بشه؟ نظام جام باشگاهداری اگر که به مطالعه تطبیقی دنیا رو ببینه میتونه این رخ بده. حالا ممکنه شما و شنوندگان شما بخوان من رو زیر تیغ نقد ببرن که فلانی داره خیلی فضایی شاید صحبت میکنه یا خیلی دانشگاهی و آکادمیک صحبت میکنه و این در حوزه عمل ممکنه اتفاق نیفته. من از این عزیزان اگر احیانا بخوان انتقاد بکنن خواهش میکنم توجهشون رو جلب میکنم به ذکر این مثالی که دارم عرض میکنم. شما فرض کنید که یک جوان 18 ساله‌ای دارید که میخواهید برایش یک اتومبیل بخرید، به سن قانونی رسیده
بله.
و علاقمنده که سوار خودرو بشه. خب ما دو تا گزینه داریم، ابتدا ماشین رو براش بخریم بعد بفرستیمش به سراغ آموزش رانندگی، یا خیر ایشون رو ابتدا باید بفرستیم به سراغ آموزش رانندگی، گواهی نامه ایشون اخذ بکنه بله. بعد از اینکه گواهی نامه گرفت ما بیایم براش ماشین رو هم بخریم. قطعا هر شنونده عاقلی گزینه دوم رو انتخاب
درسته.
میکنه.
آقای محمد قاسمی من یه نکته به شما بگم با توجه به زمان خیلی محدود برنامه‌مون می‌خواستم بگم.
عرضم تو این بخش تموم بشه. خب ببینید ما اول فرستادیم این نوجوان یا جوان رو گواهی نامه گرفت بعد براش خود رو خرید. این اتفاق تو ورش کشورم به همین صورت اتفاق باید بیفته. یعنی ابتدا باید نظام جامعه باشگاهداری تدوین بشه، به همه آموزش داده بشه. وقتی که این گواهی نامه رو باشگاه گرفتن بریم به سراغ خرید خود رو.
درست.
الان هر چقدر دولت بودجه تزریق کنه در باشگاه ها، چون نوجوان ما جوان ما گواهی نامه رانندگی نداره، خب قطع به یقین بدونید که این ماشین رو به در دیوار خواهد کوبید.
درسته. آقای محمد خیلی ممنونم از شما. آقای محمد کاظمی یه قول میخوام ازتون بگیرم که در واقع هر هفته که برنامه باشگاه رو داریم با ما همراه باشید و در واقع نکات خوبتون رو بگید و توی بحث ما شرکت بکنید. انشالله تو هفته های آینده با شما باشیم و در واقع از نظرات خوبتون استفاده بکنید.
خواهش میکنم. برای بنده حضور در برنامه رادیو ورزش باعث افتخار خواهد.
خیلی ممنونم آقای دکتر محمد کاظمی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران که بحث خیلی خوبی داشتن. از شما تشکر میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خب از همه شما که با برنامه باشگاه همراه بودید تشکر میکنم. توی هفته آینده باز هم همین بحث نظام جامعه باشگاهداری رو دنبال خواهیم کرد. شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. روز خوش، ایام به کام، خدا نگهدار.
در 24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید. صبح آدینه را با لبخند شروع کنید همراه با برنامه صبح جمعه با شما.
به نام خدا. سلام خدمت همه شنوندگان خوب و صمیمی رادیو. من ساجد قدوسیان هستم، تهیه کننده و سردبیر برنامه صبح جمعه با شما. اگر دوست دارید که از کم و کیف بازار سکه و دلار تو روزگار امروزمون با خبر بشید و اینکه چه خبر هست و چه خبر نیست، پیشنهاد میکنم این هفته یعنی چهارم مرداد شنونده برنامه صبح جمعه به ویژه بخش قصه صبح جمعه باشید. ما در قصه صبح جمعه یه خورده با این سوژه و با این موضوع شوخی کردیم. رادیو ایران جمعه ساعت 9:30
صبح جمعه با شما. زهب توفیق خدمت خواستم، دل گفت پنهانی چه توفیقی از این بهتر که خلقی را بخندانی. صدا خوبه؟
با سلام، نادر بنی صفار هستم، تهیه کننده برنامه سیمرغ سخن. موضوع و محتوای این برنامه سخنرانی‌هایی هستش در کانون‌های تحقیقاتی و پژوهشی معتبر و در عین حال علمی در سطح کشور که به نوعی جریان سازی‌های فرهنگی، علمی، سیاسی و علوم نظامی رو مدیریت می‌کنن. به عنوان مثال یکی از خواستگاه برنامه سازی سیمرغ سخن انجمن حکمت متادیه هست. اخیراً در آخرین سخنرانی که اونجا برگزار شد تحت عنوان بزرگداشت ملا صدرا بود با سخنرانان واقعا معتبر و تراز اول فلسفه ایران، چهارمین قسمت از این سخنرانی ها رو داریم و پخش میکنیم. شنونده سیمرغ سخن باشین. این هفته جمعه موج FM ردیف 103.5 MHz.
سیمرغ سخن.
صدا خوبه؟
لحظه ها را برای آمدنت می شمارم، زمان به لحظه دیدار نزدیک می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سید روح‌الله شجاعی تهیه کننده برنامه تا جمعه ظهور هستم. برنامه ای که ساعت 9:30 صبح روز جمعه به مدت 80 دقیقه روی آنتن میره. در فصل جدید ما روی کردمون بر اساس بیانیه گام دوم هست. در هر برنامه سه نهاد خانواده، جامعه و حاکمیت مورد نظر ما هست.
شک ندارم میرسد آن فرصت موت، سرسبز میگردد زمین از برکت موت.
از برنامه های رادیویی بیشتر بدونیم. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند.
این است حاصل سالها تلاش خانواده بزرگ آلیس، واحد تولیدی برتر سالهای 96 و 97 از سازمان غذا و دارو، واحد نمونه کیفیت در سال 97، نشان ملی برترین ایمنی و کیفیت محصولات نوشیدنی در ایران، نشان طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان، منتخب ایمنی غذا از مزرعه تا سفره از سازمان غذا و دارو، دارای گواهی نامه جهانی حلال HACCP، ایزو 9001، ایزو 14001، ایزو 18001 و ایزو 22000. تلاش خانواده آلیس برای سلامتی خانواده شماست. ما یک خانواده ایم. گروه کارخانجات تولیدی آلیس. آلیس برای خانواده.
صبح پر انرژی، جوین گردی، ها ها، خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شیوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین، یه غذای کامل. رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلیظ، خوش طعم و لذیذ، چاشنی هر غذا پیچید عطرش تو فضا، رب چین چین فضا شد خوش.